ساعت 22 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های شبکه رادیویی فرهنگ، از این دم من مهدی محمدیان گوینده این بخش، به اتفاق دوستان و همکارانم تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای حجتی و ارتباطات و هماهنگی آقای طهمسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا ساعت 6 صبح فردا. مناظری شنیداری که در این بخش از مجموع برنامه های رادیو فرهنگ تقدیم شما خواهد شد، از این قرار است که ابتدا برنامه نیستان رو گوش خواهیم دهد در فضای موسیقایی، سپس در ساعت 23 پای روزنه خواهیم نشست که در اون مایی از ادب پارسی داره، شنیدنی های تاریخ با موضوع قله آناپورتا در ساعت 23:15 دقیقه پخش خواهد شد و 23:30 دقیقه شنونده سفرنامه خانی خواهید بود که طبعا یک سفرنامه شنیداری رو خواهیم شنید. رویای کاغذی در ساعت 23:45 دقیقه، مجموعی است از متون ادبی، و رأس ساعت 24 به اتفاق یکدیگر در ضیافت شبانه رادیو فرهنگ پیدا خواهیم شد به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی. یک ساعت و 30 دقیقه بعد افسانه های ایرانی رو گوش میکنیم که یک افسانه شیرین ایرانی رو در این برنامه خواهیم شنید، تابستان خانی، که بازم در مایه از نوشته ها و سروده های ادبی داره. ساعت 1:45 دقیقه پخش میشه تا ساعت 2 که درس مثنوی پخش خواهد شد. مرداب در مرداد نام برنامه است که به مناسبت 28 مرداد ماه تقدیم شما خواهد شد. فکر میکنم نام برنامه خودش گویای در اون مایه اون و اون واقعه عجیب تاریخی خواهد بود. کلماتی که بوی تازگی میدهند ساعت 4 بامداد پخش میشه با موضوع مروری بر سخنرانی های فرهنگی و ادبی، و رأس ساعت 4:30 دقیقه شنونده دایره مینا خواهیم بود با موضوع معرفی مساجد تاریخی ایران. در ساعت 4:40 دقیقه با ویژه برنامه ناز و نیاز به استقبال دقایق معنوی اذان صبح به افق تهران خواهیم رفت. همین دم بگم که بانگ نماز صبح فردا رأس ساعت 4:54 دقیقه بامداد خواهد بود. پس از برنامه ناز و نیاز، جمشید و خورشید رو در ساعت 5:20 دقیقه گوش خواهیم کرد که کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ، و برنامه پایانی در بخش شبانگاهی تماشاگه راز نام داره با درون مایه از خانش، تفسیر و مطابقت نسخه های گوناگونی از حافظ. سپاسگزارم که از این لحظه با ما همراه هستید در بخش شبانگاهی از مجموع برنامه های شبکه رادیویی فرهنگ. چنان که حضور شریف شما شنوندگان ارجمند عرض کردم، بخش شبانگاهی رو با نیستان آغاز خواهیم کرد. در اون مایه موسیقایی داره کاریست از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ که با مدت 51 دقیقه و 35 ثانیه گوش میکنیم. پس از اون من همچنان در بخش شبانگاهی با شما خوبان شنونده خواهم بود.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان. از رادیو فرهنگ بشنوید.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر، شب شما همراهان برنامه نیستان بخیر و نیکی. من لیدا وحیدی هستم و امشب قراره در خدمت شما دوستداران و علاقمندان به موسیقی باشم. شما میتونید برنامه نیستان رو از شنبه تا پنج شنبه از ساعت 22 به مدت 55 دقیقه بشنوید. آنچه که در برنامه نیستان تقدیمتون میشه مجموعه ایست از رویدادهای موسیقی، تازه ها و آثار ارزشمند موسیقی، همینطور تحلیل های کارشناسان که هر شب به موضوعی خاص پرداخته میشه. از این لحظه میتونید همراه یک برنامه موسیقایی باشید. با نیستان و همکاران و کارشناسان موسیقی ایران و جهان رو مرور می‌کنیم. ندا رادمهر خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو تهیه و اجرا می‌کنه و استاد کیوان ساکت هم با ساز و گفتار دلنشین موسیقی از ایده تا اجرا رو تقدیم می‌کنن به شما علاقمندان به موسیقی. کارشناس امشب برنامه نیستان آقای امیر شهابی، پیانیست، آهنگساز و مدرس ساز پیانو هستند.
نیستان
نیستان بشنوید.
در بخش گفتگوی امشب برنامه نیستان در خدمت آقای امیر شهابی هستیم و مهمان بسیار گرانقدری در برنامه نیستان حضور دارند که از همینجا من سلام میکنم به کارشناس خوب برنامه نیستان آقای شهابی. شبتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم وحیدی و همچنین عرض سلام دارم به همه مخاطبین و شنوندگان خوب برنامه نیستان. خیلی خوشحالم از این که در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. ما امشب توفیق داریم که در خدمت یکی از هنرمندان خوب کشورمون آقای محسن رشید خان خواننده آواز کلاسیک باشیم. پیش از این که ایشون رو به استودیو دعوت کنیم، من مطلب کوتاهی رو درباره فعالیت‌های ایشون خدمت شما شنوندگان عرض خواهم کرد که بیشتر با این هنرمند خوبمون آشنا بشید. آقای محسن رشید خان خواننده آواز کلاسیک از هانوفر آلمان، فارغ التحصیل دانشکده موسیقی دانشگاه هنر و فوق لیسانس آواز کلاسیک. خب آقای رشید خان به جمع ما پیوستن، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
سلام به نام خدا، خیلی ممنون از دعوتتون، متشکرم.
خب آقای رشید خان، شنوندگان و علاقه مندان به موسیقی، به ویژه موسیقی کلاسیک، کمتر اتفاق میفته که با خوانندگان این هنر بسیار خوب آشنا بشن. ما هم توفیق داریم که امشب در خدمت شما باشیم و اطلاعات بیشتری رو کسب کنیم. در خدمت آقای امیر شهابی، کارشناس اون هستیم و صحبت‌های شما رو میشنویم. بفرمایید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای رشید خان، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت برنامه نیستان رو پذیرفتید. آواز کلاسیک جزو اون شاخه هایی هستش که در هنر کمتر ما باش آشنا شدیم و فکر میکنم که جذابیت داره برای دوستان شنونده که جزئیاتی در خصوص این شاخه هنری بدونن. من تا پیش از این که وارد مبحث خود آواز کلاسیک بشیم، شما ابتدا قدری از خودتون بفرمایید و اینکه اصلا چی شد گرایش پیدا کردید به این شاخه از موسیقی.
بله، اگه من قبلا هم بهتون گفتم قبل از اینکه بریم اینجا، حقیقتا من آواز و اساسا موسیقی کلاسیک رو از طریق ادبیات پیدا کردم. یعنی با خوندن، یادم میاد خیلی سالها پیش، با خوندن رمان‌های کلاسیک جهان و علاقه شدیدی به این رمان‌ها داشتم و اون رمان‌ها کشف کردم موسیقی کلاسیک، یعنی شخصیت‌هایی که به موسیقی علاقه‌مند بودن، موسیقی کلاسیک، بتوون، موزارت، باخ، اونا منو جذب کردن و من دنبال اون علاقه اون شخصیت‌ها رفتم که ببینم اینا چرا واقعا اینقدر مجذوب این موسیقی شدن، و همون شد که من راهمو در واقع انتخاب کردم به این سمت.
ولی شما ساز تخصصی هم داشتین احتمالاً، درست؟
بله، من پیانو می نواختم، یه مدت هم کلارینت زدم، ولی بعدها دیگه به طور حرفه‌ای وارد موسیقی آوازی شدم، دیگه به ساز دیگه نپرداختم زیاد. البته دوران تحصیل به طور اجباری ما باید 4 ترم پیانو می نواختیم و در انتها یک امتحانی می دادیم، ولی بعدها دیگه از این ساز دور شدم.
بسیار خوب، با آقای محسن رشید خان آشنا شدیم. اگر اجازه بدید بخشی رو تقدیم شنوندگان کنیم، برمیگردیم با ادامه گفتگوی امشب در خدمت شما خواهیم بود. از شما دعوت میکنم بخشی رو که همکار خوبمون ندا رادمهر آماده کرده و آخرین خبرها و رویدادهای حوزه موسیقی رو به گوش ما میرسونه رو بشنوید. بشنویم، در کنار شما خواهیم بود.
ندا رادمهرم در این بخش همراه من باشید با اخبار و تازه های موسیقی ایران. فکر کنم هفته گذشته یکی از هفته های پرتکترک موسیقی پاپ بود که همه یه چیزی تولید کردند و خوندن و منتشر. تک آهنگ جدید حمید عسگری، موزیک ویدیوی زانیار خسروی، آهنگ جدید ماکان بندیا و آهنگ جدید آرمان گرشاسپی و تا خوشمیاد حمید هیراد که امیدوارم نظارت‌های کافی بر موسیقی و شعر این ترک ها و این قطعات اتفاق افتاده باشه. کم کم تو برنامه نیستان تو شبای آینده همه رو رصد خواهیم کرد، اما بشنوید از آلبوم گریز که این روزها منتشر شده. آلبوم گریز اثری با صدای محمد محضری شامل 5 آهنگ بی کلام و 6 آهنگ با کلام در دستگاه های موسیقی ایرانی هست. قطعات با کلام اشعاری از عاشق اصفهانی، هوشنگ ابتهاج، حسین گل گلاب و حافظ رو در بر داره و از نوازندگانی همچون میثم ملکی و علیرضا دریایی در این اثر استفاده شده. در شبهای آینده نیستان گفتگو خواهم کرد با عوامل تشکیل دهنده و سازنده ی آلبوم گریز که بیشتر با جزئیات این آلبوم آشنا بشیم.
خب آماده هستیم؟
بله، بفرمایید بلند که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
بسیار عالی.
این صدای منو میخوام که کیفیت ضبطمون خوب بشه.
حالا عالیه نه؟
نه نه، خیلی بده.
ای بابا عزیزت هم نکنیم.
برنامه نیست ساعت 22 پخش میشه از رادیو. 1:05 الان خیلی خوبه.
شما شنونده نیستان هستید.
همین که بالاخره شما صدای ما رو به گوش این اونا میرسونید خیلی خودش خیلیه، خیلی ممنونم از شما. بالاخره شما نباشید چه جوری مثلا نظرات جمع میشه با هم همه مثلا یک سرا؟
اگه قرار باشه دو تا حرفم به شما رسانه نگم شما انتشار ندی، خب پس دیگه من اینجا چیکار میکنم؟ بذارم برم دیگه.
نیستان.
انجمن موسیقی لرستان به پتانسیل های موسیقی لرستان اشاره کرده در گفتگویی و تولید ساز کمانچه را از مهمترین پتانسیل های موسیقی در استان لرستان برشمرده. امین عباسیان رئیس انجمن موسیقی لرستان گفتند که تولید و ساخت ساز به خصوص کمانچه از مهمترین پتانسیل های این منطقه هست و امروزه به صورت تقریبی 80% کمانچه ایران در لرستان تولید میشه. گفتن تولید و فروش آلبوم های لوری از دیگر ظرفیت های موسیقی لرستانه، چرا که علارغم رعایت نشدن قانون کپی رایت یکی از پردرآمدترین مشاغلی هست که این روزها در لرستان وجود داره. انجمن موسیقی لرستان در ادامه گفتن که فروش آلبوم موسیقی لوری در لرستان در ایام نوروز خیلی بالا بوده و همینطوری که دیگه از پتانسیل های موسیقی لرستان اجرای کنسرت هست و کلاس های موسیقی در این استان که به صورت میانگی سالانه 50 کنسرت موسیقی لوری در خود استان و سایر شهرها برگزار میشه. ممنونم از همراهیتون. من ندا رادمهر در این بخش از اخبار و تازه های موسیقی ایران براتون گفتم و ازتون دعوت میکنم که شنونده ادامه برنامه نیستان باشید از رادیو فرهنگ.
از ندا رادمه تشکر میکنیم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان.
نغمه نوا نیستان در رادیو فرهنگ.
نیستان.
جانی عشق و صفا امرو گربارانا هست ای نازنی باغ چه دلداری وفا جانی عشق و صفا امرو گربارانا.
گفتگوی امشب رو ادامه میدیم. در خدمت آقای امیر شهابی پیانیست، آهنگساز و مدرس پیانو هستیم، کارشناس برنامه نیستان و امشب میزبان آقای محسن رشید خان، خواننده آواز کلاسیک. خب آقای رشید خان خیلی کوتاه درباره آغاز کارشون گفتن، اطلاعات بیشتر رو از زبان شما بشنویم. آقای رشید خان در خدمت شما هستیم. آقای شهابی
بله، شما ما میدونیم که به هر حال مغرب زمین مخصوصا اتریش و آلمان مهد موسیقی کلاسیکه. وقتی از ایران شما رفتین اونجا پذیرای شما بودن یا چجوری بود از لحاظ جلب آموزشیشون؟
با صداقت باید بگم که من دچار یک شوک فرهنگی شدم حقیقتا، یعنی شوک فرهنگی موسیقیایی، یعنی آن چیزی که من تصور میکردم با آن چیزی که واقعیت داشت یک زمین تا آسمان فرق میکرد، چه از لحاظ تکنیکی، چه از لحاظ تمرینی و چه از لحاظ اون که من چه تصوری از خودم داشتم و چه چیزی واقعا باش روبرو شدم. اینه که میتونم بگم واقعا دچار یک شوک فرهنگی شدم که بعدها مدت‌ها طول کشید که از این خارج بشم.
بعد برای پذیرش شما مثلا آزمون برگزار شد؟
بله.
وارد یک کنسرواتواری مرکز آموزشی؟
بله، من امتحان ورودی دادم در یک کنسرواتوار و قبول شدم، تلویحا قبول شدم و بعد از 6 ماه آموزش آواز، آموزش تکنیک آوازی وارد یک دانشگاه معتبرتر شدم و اونجا دیگه شروع کردم به جد به تحصیل آواز کلاسیک.
وقت سطح آموزه‌های موسیقی کلاسیک در ایران و با اروپا اگر بخواید مقایسه کنید در اون دوران اصلا قابل قیاس هست یا
از نظر آوازی می‌فرمایید؟
به هر حال من موسیقی کلاسیک رو در کل بله. می‌بینم ولی حالا تخصصی به صورت آوازی هم می‌تونه شما
ببینید. باید بگم سطحش قابل مقایسه نیست حقیقتا، یعنی شما وقتی یک چیزی در مقام مقایسه قرار میدید باید یک توازنی باشه، متوجه میشید؟ شما نمیتونید سنگ و آب رو مقایسه کنید چون اصلا جنسش فرق میکنه. ولی اینجا هم همینه، آموزش موسیقی اینجا با اونجا کلن اصلا فرق میکنه، به خصوص در زمینه آواز که اصلا یک مقوله دیگری است، اینجا یک تصور دیگری دارند. اینه که در مقام مقایسه واقعا نمیشه قرار داد.
بسیار خب، بریم سراغ آواز کلاسیک. بله. اینکه قدری از تاریخچش برای ما بفهمید کلا آواز کلاسیک از کی شکل گرفته و تا اونجایی که من خودم اطلاع دارم. بله. میدونم از زمانی که نوتاسیون موسیقی داشته شکل میگرفته روی کلام میومدن علائم رو میذاشتن و حالا شاید مثلا قرن 12 هم اینطورا بوده که خشتای اولین نوتاسیون بوده. حالا باز شما اطلاعات دارید.
بله، ببینید شما وقتی میگی آواز کلاسیک منظور آوازیه که تربیت شده است، یعنی آوازی که آکادمیکه. اگر بخوایم راجع به تاریخ این موسیقی صحبت کنیم باید از آنجایی بپردازیم که این موسیقی در واقع آکادمیک شد. اونی که شما میفرمایید تروبادورها یا دورگردهایی بودن که مزامین گذشته اروپا موتوس هاشون یا داستانهای قدیمی همینجوری به طور فلبداهه در خیابان‌ها در کوچه‌ها می‌نواختن و می‌سرودند. اون یه بحث خیلی دیگری است. ولی اگه به خود آکادمی نگاه کنید، از زمان شروع اپرا، یعنی از زمان به وجود آمدن اپرا که در ایتالیا بود و در قرن 15 جاکومو پری اولین اپرا را ساخت، خوانندگان اپرا هم تربیت شدن، یعنی در واقع آوازخوانان هم تربیت شدن. حالا مفهوم کلاسیک البته اینجا جا نمیگیره چون بحث کلاسیک اپوخ دیگری است. تاجی خوانندگانی که قدرت اجرایی اون فرازهای واقعا با فراز و نشیب‌های خیلی بالا رو داشتن که کاستراتها در واقع میشه گفت اوج اون تکنیک‌ها بودن. ولی اگه بخوایم واقعا آکادمیک راجع به آواز آکادمیک صحبت کنیم، از همونجا شروع شد و بعدها آکادمی شد. مدارس آواز در ایتالیا به وجود اومدن که از اون در واقع میشه گفت به طور مثال واکایی، کتاب واکایی از همون دوران بود که آموزش آواز و آموزش آواز کلاسیک رو در واقع آکادمیک کرد و شروع کردن به کار کردن.
شاید برای دوستان شنونده جالب باشه که بدونن ما رنج های صدایی مختلفی بله. رو برای خوانندگی موسیقی کلاسیک داریم. این رو توضیح میفرمایید؟
بله، اساسا صدای انسان به طور کلی به 4 قسمت تقسیم میشه که به طور کلی سوپران هست، صدای زیر زنان، آلتو هست، صدای بم زنان، تنور هست، صدای زیر آقایان، و باس هست، صدای بم آقایان، که بین اینها صداهای دیگر قرار میگن مثل مزو سوپران، یعنی سوپران و آلتو، مزو سوپرانو بینشونه، تنور و باس باریتون بینشونه. البته صداهای میانی دیگر اومدن که اونا بحث خیلی تخصصی تره.
یعنی با 4 صدا معمولا میان قطعاتو تعریف میکنن برای گروه های کور؟
برای گروه های کور بله، البته برای گروه کور و ممکنه سوپران 1 باشه، سوپران 2 باشه، آلت 1 و 2 باشه، بسیگی
سوپران 2 تا خط جدا داشته باشه.
بله بله،
بسیگی درجه بندی، یعنی سوپران 1
نه خیر، از نظر هارمونی درجه بندی میشه، یعنی ممکنه سوپران 1 یا 2 دو هارمونی مختلفی بخونن که آهنگساز اختیار داره که این کارو
این به صورت نوشته شده.
بله بله بله.
بعد تناسب تعداد نوازنده ها به چه صورتیه توی گروه های کور؟ خواننده عوض میخوام
منظورت از تناسب چیه؟
مثلا میگن سوپرانو باید این تعداد باشه، بله. آلتو باید این تعداد باشه.
ببین جایی نوشته نشده این چیزی که شما میفرمایید، ولی خب طبیعیه. مثلا شما 20 سوپرانو داشته باشی نمیتونی 2 تا تنور داشته باشی، متوجه؟ یک تناسبی باید برقرار باشه که بالانس صدا به هم نخوره.
پس خود اون چینش خواننده هم خیلی نقش مهمی داره که به مخاطب این خوانش به گوش مخاطب جذاب باشه، همونطور که شما فرمودین.
بله.
که بین چهار صدایی که نوع صدایی که ما داریم باید توازن برقرار بشه.
بله بله بله.
وقتی که این توازن یه مقدار این ور اون ور باشه به تب صدای خوشایند
بله
نخواهد.
بله. و شما 5 تا باس داشته باشی، 2 تا تنور، خب صدای بله. باس ارجع بر صدای دیگر، متوجه این؟
بله.
اینه که توازن باید باشه، یعنی صداها باید بالانس باشن با هم دیگه. یا اگه مثلا یک فردی خیلی صداش بلنده، بعد اونم با توازن به هم می‌ریزه.
توی آلمان برای اینکه یک حالا کودکی بخواد شروع کنه خواندگی کلاسیک رو، معمولا از چه سنی پیشنهاد میکنن که بره کلاس؟
ببینید در آلمان کورهای کودکان خیلی زیادن، کورهای کودکان کنابن کور بهش میگن، و خانواده‌هایی که میبینن دوست دارن علاقه‌مند بچه‌هاشون تو کور برن، اینا رو میفرستن تو کور. بعد از یک امتحان کوچیکی وارد کور کودکان میشن و از همونجا دیگه سرنوشتشون تعیین میشه، یا خواننده میشن یا چیز دیگری. اینه که یعنی محیط این امکانو به کسایی خانواده‌ها میده که بچه‌هاشون تو کور بفرستن و آواز بخونن.
خب ما دیدیم که افرادی از کشورهای دیگه مثل خود شما که از ایران تشریف
بله.
بردید آلمان، یا میرن ایتالیا، میرن تو کنسرواتوار، وقتی که به همون زبان ایتالیایی خونده میشه این اپرا، خب انقدر ما یه موقعی میبینیم خیلی زیبا میخونن
بله.
و اون آموزش زبان وقت به چه صورتی که یک نفر میتونه یک با زبان مادری بیاد و بیاد انقدر زیبا مثلا به زبان ایتالیایی یا آلمانی اپرایی رو بخونه.
درسته، سوال خیلی خوبیه. ببینید وقتی کسی وارد اروپا یا از کشورهای دیگر با زبانهای غیر اروپایی وارد مدارس موسیقی میشه، مخصوصا رشته آواز، شروع به یادگیری اون زبانها میکنه. یعنی به طور اجباری من باید 8 ترم ایتالیایی یاد میگرفتم. البته فرانسوی هم خودم خصوصی رفتم کلاس و یاد گرفتم
من.
و این در واقع تمرین، این خواندنها در واقع ملکه ذهن میشه، و وقتی که خواننده میخونه دیگه متوجه نمیشه اینکه واقعا فقط از چهره میتونی تشخیص بدی که واقعا مال اون کشور یا نه. ولی این دیگه واقعا حل شده، یعنی خواننده ها اینقدر تبحر پیدا کردن که کلماتو اینقدر عالی ادا میکنن که متوجه نمیشین.
شاید آقای رشید خان یه بخشش هم برگرده به این که وقتی که ما داریم چون حالت ترانه داره اینا
بله.
موسیقی آهنگینه، وقتی که کلامی آهنگینه خیلی سریع انسان یاد میگیره، درسته؟
بله، میدونی شما ترانه نباید بگین، چون ترانه یه
ترانه ما حالا بله. اون قسمت که اپرا
ملودی در واقع
ملودی بله.
ترانه چون یه شخصیت دیگری داره، کار ندارم. من حق با شما، چون ملودی وارد ذهن میشه
بله.
و وقتی کلام با ملودی همراه میشه راحت تر حق با شماست
به ذهن میشه بله. بله.
اگر موافق باشید بخشی از کنسرتی رو که آقای رشید خان با صدای خوبشون در اون حضور داشتن رو بشنویم، توضیح بفرمایید آقای رشید خان درباره این قطعه.
بله، این قطعه یک آریای بسیار زیبا از اپرای دون کارلو اثر جوزپه وردی، آهنگساز ایتالیایی اواخر قرن 19 است. و اون در واقع آواز آخرینیه که آخرین آوازیه که این فرد میخونه.
بسیار زیبا، بشنویم. بخشی از کنسرت زیبایی رو شنیدیم با صدای آقای محسن رشید خان، اپرای
دون
کارلو اثر جوزف وردی، که امیدوارم پسندیده باشید. گفتگومون رو ادامه میدیم در خدمت آقای محسن رشید خان، خواننده آواز کلاسیک، فارغ التحصیل دانشکده موسیقی